افتخار محترم
بانوان گرامی، آقایان عزیز، با عرض تشکر از لطف خانم دکتر سراج که خیلی لطف کردن، بنده رو خجالت دادن و خب از اونجا که میدونن من با حماسه کار میکنم ایشان هم یک کمی قلوب کردن. عرض کنم که خیلی تشکر میکنم از دعوتی که از من ناچیز کردی و خوشحالم، افتخار دارم که در جلسه شما شرکت میکنم امروز و با شما عزیزان از نزدیک آشنا بشم. عرض کنم موضوعی که به من پیشنهاد شد مقایسه بین هومر شاعر حماسه سرای معروف یونانی و فردوسی یا ایلیاد و شاهنامه است. گاهی دو اثر هم باید از این جهت با هم مقایسه بشه که هیچ ارتباطی با هم ندارن. نه خودش یه بچه عرض کنم واقعا مشکله این دو اثر رو با هم دیگه مقایسه کرد. یک علت اینی که خب باید در اینجور مقایسات خیلی محتاط بود، باید از تعصبات ملی کنارگیری کرد و بی‌طرفانه چنان که شیوه هر نقدی است روش رو دنبال کرد. و مشکل دیگر اینه که ما با دو اثر در دو جهان مختلف سر و کار داریم، یعنی ذوق ادبی ایرانی و ذوق ادبی یونانی خیلی متفاوته. بنابراین ما اگه خواسته باشیم این تفاوت ها رو به حساب خودمون مثبت بگیریم، خب این یه مقدار وقت ناحقی میشه. توجه میکنیم باید ببینیم غربی ها در این مورد چی میگن، آیا اونا هم این معیارهای ما رو قبول دارن؟ البته اونها هم ممکنه از اون طرف بی طرف نباشه و در هر حال باید هر دو طرف رو گوش کرد و بعضی موارد رو به حساب تفاوت ذوق ادبی گذاشت. اون چیزی که برای ما زیباست ممکنه برای غربی ها نباشه و عکسش هم اونطور. مثلا برای نمونه یک کسی با اهمیت تئودور نورنیکه که شرق شناس ایران شناس بزرگی بود و خب ادبیات و فارسی رو غرب و خیلی خوب میشناس، خب این از اینکه پهلوانان ایرانی گریه میکنن خوشش نمیاد. در حالی که برای ما هیچ اشکالی نمیبینیم که یه پهلوان در یه جای رقت بهش دست بده و گریه بکنه. اینو ما نوع انسانیت اون پهلوان میدونیم. پهلوانان هومر هیچ وقت گریه نمی‌کنه. حالا منتها نورنیکه میگه خب تا اینجا شما قبول میکنیم، ولی پهلوانان ایرانی تا اونجا گریه میکنن که زمین گل میشه. خب در اینجا ذوق ادبی غربی اینو نمیپسند، این مبالغه رو تا این حد نمیپسند، گرچه مبالغه ذات حماسه است. حماسه بدون مبالغه اصلا حماسه نیست. ولی ذوق ادبی ما، یعنی در حال در عصر کلاسیک، حالا اگه امروز نپسندیم باید در عصر کلاسیک بپسندیم، یعنی عیبی نمیدونستیم این مسئله. بنابراین در همین یه مثال کوچکی شما ببینید که چه توافق‌هایی در دو ذوق مختلف ادبی وجود داره. با این حال یه کوششی میکنیم برای اینکه ببینیم چه تفاوت‌هایی بین این دو اثر و این دو شاعر وجود داره و احیاناً چه لغات مشترکی. به ذوق من و تصور میکنم بشه اصولاً اینو قبول کرد که سه تا از حماسه‌های عالم یک اعتبار و اهمیت خاصی دارن. یکی گیلگمشه و به ترتیب تاریخ عرض میکنم، یکی ایلیاد هومره و یکی شاهنامه است. البته نمیخوام از قدر حماسه های دیگه کاسته باشن، چه ایرانی چه غیر ایرانی، ولی این سه اثر در عالم حماسه سرایی اهمیت خاص خودشون داره. مثلا فرض بفرمایید همین سرود رولاند به فرانسوی، خب اثر زیبایی است. یا نیبلونگلید آلمانی اثر زیبایی است. به خصوص من مثلا از سید مال اسپانیایی خیلی میپسندم حماسش، یه حماسه دراماتیک خیلی زیباست. ولی به پای این سه اثر فکر نمی کنم برسن، اینها در یه اوج دیگری هستن. و باز حساب گیلگمش رو باید جدا کرد. گیلگمش خب هم از نظر قدمتش یک اعتبار بسیار زیادی پیدا میکنه. کهن‌ترین صورت گیلگمش یعنی که ازش فقط یک لوحه باقی مونده به بابلی قدیم، این خیلی ناقص، مربوط به 2000 سال پیش از تاریخ، پیش از مسیح ببخش. توجه کنید ببینید چه قدمتی داره. و این گیلگمشی که ما در دست داریم امروز میکنیم، صورت مفصل ترش گرمتی یه مقدارم افتادگی داره، یعنی سنگ نوشته ها شکستگی داره، یه مقدار افتادگی داره. در 12 به اصطلاح فصله این از یک شاعریست به نام سیلکوه اوننی، اسمشو میدونیم، این اوننی نونش هم با تشدید اوننی. این شاعر در 12 سده پیش از میلاد زندگی میکرده. البته اون شعری که اون خودش گفته اون در دست نیست، ولی این صورتی که ما داریم مال سده 7 پیش از میلاد. سده 7 پیش از میلاد میشه تقریبا اواخر مادها، برای اینکه حدودی در تاریخی در دست دونی خود. ولی این حماسه گیلگمش به نظر من یک حماسه فلسفی بیشتر، یعنی اون موضوعی که در این حماسه روش خیلی تکه شده، رو موضوع رو این تنین زخم ناپذیری، توجه میکنید که بالاخره تمام این پهلوان ها میسه حتی گیلگمش که زخم ناپذیر، اون گیاهی رو که باید به دست بیاره بالاخره به دست نمیاره و کشته میشه. در حماسه های دیگه این موضوع زخم ناپذیری، آسیب ناپذیری، روحانی، این جنبه دیگه ای داره، جنبه فلسفی رو نداره. مثل فرض بفرمایید آشیل در ایلیاد یا اسفندیار در ایران، یا زخم ناپذیری های مشروط، یعنی که جامعه پهلوان خودش رومتن نیست ولی جامعش زخم ناپذیره، مثل زره سیاوش مثلا دارد. یا ببر بیان رستم، اینا این بیشتر با مسائل پهلوانی تنگاتنگ ارتباط داره، در حالی که در گیلگمش جنبه فلسفی پیدا کرد. یعنی یکی موضوع قدمت گیلگمشه، یکی موضوع از نگاه فلسفی یه حماسه فلسفی ما نداریم در واقع. این تنهایی این دو ارزش خاصی بوده. ولی در جهات دیگه به معنی متعارف حماسه که ما با ایلیاد و شاهنامه و آثار دیگه میشیدیم قابل مقایسه نیست. یعنی ما حماسه به معنی متعارف رو اگه روش بخوام بحث کنیم باید گیلگمش رو باز بذاریم کنم، و خب البته حجمش هم اون چیزی که در دست هست حدود 3000 سطر. 3000 سطر برای هر سطر شما یک مصرع حساب کنید. من متن رو چیز کردم که چقدر در این یک سطر میاد بررسی، اون چیزی که ما در وزن متقارب شاهنامه در یک مصرع میگیم، یعنی 1500 بیت. بیت ما یه چیزی در حدود داستان رستم و اسفندیار میشه، 1600 بیت رستم اسفندیار. خب حجمش هم میده. بنابراین گیلگمش رو باید بذاریم کنار و مقایسه رو در واقع باید بین هومر و فردوسی و ایلیاد و شاهنامه در نظر بگیریم و باز ببینیم اشکالات خیلی عمده در کاره برای مقایسه. به چند جنبه توجه کنیم. اول به خود شاعر توجه کنیم. هومر یه شاعر نابینا، نوازنده و خواننده و بدیه سرا، در حالی که فردوسی یک شاعر دانشمندی که با خط و زبان و اینها آشنایی داره و در واقع معلومات عصر خودش رو میشناسه و نه اهل موسیقی نه و نه اهل آوازه. به کلی میبینید اصلا اون در ردیف حواس سرایان شفاهیه. هومر در واقع اون چیزیست که ما در ایران قدیم بهش گوسان میگفتیم و در فرانسه به اینها جولر میگفتن، در یوگوسلاوی به اینها گوزلار میگفتن و این اسم اون سازشون بودی که می نواختن و همون اسم معروف شدن. هم چنان که ما در خراسان دوتار نواز میشون میگن، یه سازهایی دارن من دیدم دوتار داره و به اینا دوتار نماز میدن میخونن همون اشعار عاشقانه حماسی رو اینها. در مثلا فرض کنید آذربایجان به اینا عاشق میگن، این عاشق و کروگرو خان میگن که اشعار کروگرو رو میخونن. توجه میکنید اصطلاح رو حتما شنیدید، در فارسی میگن کروگرو میخونه. دعوتون که یعنی زیاد بله مبالغه میکنی. خب اینا در آذربایجان و حتی در تاجیکستان مشهور هم اینا. اینا هر جایی نامی داشتن، نام های دیگه هم هست. هر کسی علاقمند باشه میتونه در یک کتابی که من ترجمه و تعلیف کردم به نام حماسه اینا رو همه رو اونجا مشروعاً شهرش اومده. بعد بنابراین میبینیم ما از نظر شخصیت شاعر و کار شاعر دو تا شاعر کاملا مختلفن. زمانشون هم که خب خیلی هومر در هشت سده هشتم پیش از میلاد بوده، یعنی میشه تقریبا اوائل مادهای قدم زودتر. فردوسی در قرن دهم میلادی بود، یعنی بینشون 1800 سال فاصله است. خب در نتیجه زبان هومر خوبه، زبان خیلی کهن میشه دیگه، ولی البته تأثیر هر دوشون در ادبیات کشورشون تقریبا قابل مقایسه است. هر دو شدیداً ادبیات غرب و شرق و تحت تأثیر قرار دادن. هومر برای تمام نویسندگان یونانی که بعد از اومدن همونطور اهمیت داره که فردوسی، و میخوام بگم فردوسی بیشتر اهمیت داره. و چون در یونان در حال فلاسفه و اینها کمتر با یونان با هومر سر و کار داشته، ولی در حال همون تأثیر زبانی و ادبی خیلی زیادی رو در فرهنگ غرب داره که فردوسی داره. ولی دو شخصیت کاملا متفاوت. وقتی به کتابشون هم که می‌نویسیم می‌بینیم باز اختلاف خیلی زیاده. ما فرض بفرمایید حالا به خدایان مثلا دو کتاب توجه کنیم، حالا فردوسی خدایان نداره ولی مأخذش داشته، مأخذ فردوسی اونجا یزدان شده، ولی یک ایزدان یزدان شده یه خدا در شاهنامه، ولی در مأخذش اینا در حال گروهی بودن، آناهیتا بوده، خورشید بوده، در شاهنامه دیگه شده که به سوگند میخوره، به خورشید سوگند میخوره، به ما سوگند میخوره، به ناهید سوگند میخوره، ولی اینا رو به عنوان خدایان دیگه اینا نیستن، بلکه یه خدا شده. در حالی که در هومر چند خدایی هستن. این خدایان یونانی عیناً مانند انسانها روی زمین خاکشیر مزاجی هم توجه میکنید. اینا حالا غربی هم بپسندن فرقی شده، ولی اینا هیچ وقت راه و روش معینی ندارن. یک مرتبه با یه پهلوان قهر میکنن میزنن پدرشو در میدن، و بعد فردا آشتی میکنه. اصلا معلومی به چه دلیل قهر کردن و به چه دلیل آشتی کردن. مثلا این نیک و بد اینجا مطرح اصلا نیست، اون چیزی که ما در شاهنامه داریم که خدا طرفدار کارهای نیکه، اهریمن طرفدار کارهای بده. اونجا خدایان همه کار میکنن، در سرنوشت انسان ها دخالت میکنن. یه قهرمان پهلوان واقعا خوب و یک مرتبه براش یه چایی میکنن که بیفته تو اونجا. در حالی که ما ایزد شاهنامه، خدای شاهنامه هیچگاه طرفدار کار بد نیست، هیچگاه از یک آدم مثل افراسیاب و ضحاک طرفداری نمی کنه، همیشه پیرو کارهای خوب و پهلوانان خوبه. حالا شما ممکن بگید در شاهنامه اتفاق افتاده، برید به یشتا اوستا، هیچ وقت اونجا آناهیدا اونجا اومده که افراسیاب 1000 اسب، 100 گاو و نمیدونم 2000 گوسفند سر برید برای آناهیتا و ازش خواست که او بر فلان پیروز بشه، ولی هیچ نکرد، چون افراسیاب آدم بدی بود هیچ وقت از او پیروی نکرد. ولی توس که این کارو میکنه چون اون کاره خوب آدم خوبیست بر اساس مدرجات اوستا به اون کمک و این نه یه جا دو جا، بلکه در سراسر اوستا غیر از این نمیبینید که همیشه ایزدان از پهلوانان و پادشاهان نیکوکار، ولی نیکوکار به معنی که اونجا اونا قبول دارن، پشتیبانی میکنه و هیچگاه اهل رشوه نیست که مثلا براش 1000 تا اسب قربانی کنن و برای آدم بعد ولی بعد به اون کمک کنه. این رشوه بعدا در ایران اومده، اون زمان گویا نبوده، در حال در خدایان نبوده، حالا پادشاه شد نبوده. خب اینم میبینیم ما از این جهت خدایان هم فرق دارن. به پهلواناش توجه بکنیم، باز میبینیم تفاوت عظیمی بین پهلوانان شاهنامه و پهلوانان عمر هست. پهلوانان شاهنامه شدیداً خداپرست و یکتاپرست هستن و همه کارهاشونو در واقع مدیون خدایان میدونن. مثالهای بسیار زیادی میشه، هر وقتی که در یک بلایی گیر میکنن، مثلا فرض کن رستم در هفت‌خوان رستم، اونجایی که در یک گرمایی میفته که از تشنگی و گرما دیگه جانش به لب میرسه و از اسبش پیاده میشه و به زور شمشیر خودشو میکشونه، یک میشی به دفعه میاد و رستم با خودش بگه این میش ولی جای آب بخوره در این بیابان، دنبال این من برم ببینم چی میشه. دنبال میش میره، میرسه به یه چشم آبو میخوره و دو مرتبه جان که میگیره بلا فاصله سر به آسمان میکنه و میگه خدایا این میش با من قومی خیش نبوده، اینو تو فرستادی و اگر تو نبودی من مرده بودم و کیکاووس و دیگر پهلوانان در زندان دیو سفید جان سپرده بودن، پس من هرچه دارم و تو دارم. این همینو ما در هفت‌خوان اسفندیار میبینیم، توجه میکنیم اسفندیار هم گرفتار وقتی سرمای شدیدی میشه که همه چیز یخ میزنه و دیگه هیچ قدرت حرکت از دست و پای دشکریان میگرده، اسفندیار جامعه سفید میگوشه، سر و تن میشوهد، میره در یه گوشه دعا میکنه، نماز میکنه و بعد از مدتی آفتاب میشه، هوا صاف میشه، گرم میشه و این دیگه غیر از کمک خدا ما هم مرده بودیم، ما مدیون اون هستیم. و در این حال برخلاف قهرمانان هومر، خدایان در شاهنامه به هیچ وقت در کار اونها دخالت نمی کنن. یعنی اونجایی که رستم فرد برمی داره نبرد می کنه، یه دفعه اینجوری نیستی که یه خدای یه جایی پیدا بشه و شمشیر رو از دست حریف بندازه، به زور خودش انجام بده، به پهلوانی خودش انجام بده. ولی در این حال مدیون خودشو مدیونی که می دونه؟ مدیون خدا می دونه. این مسئله رو شما در ایلیاد و هومر باش روبرو نمیشی، یه همچین پهلوانان هومر مادی هستن. آشیلو باید بهش پول داد، کمک کرد، تو قهر کرده رفته و نمیدادی که جنگ کنه، بذاره همه چی با هم بخوره، بعد بیان برن ده تا کنیز بهش بدن، نمیدونم چی بدن چی بدن، تو تا عرابه بدن، سه تا اسب بدن، تا این دو مرتبه آشتی کنه و بیاد جنگ. من اینو باز مثل اول که گفتم ارزیابی نمی کنم، فقط تفاوت رو ارزی کنم، چون گفتم این سلیقه ذوق ماست. ممکنه غربی ها بگن نه ما با این دل هم اون خوبه، حالا توجه می کنم، من بخوام تفاوت ها رو بگم که بگم چقدر مشکله که ما بخوام اینا رو با هم دیگه مقایسه بکنیم. حالا شما اگر اونو بپسندید بگید اون بهتره، اینو بپسندید بگید این بهتره، ولی من تفاوت ها رو خواستم ارز کنم. یا مثلا فرض بفرمایید ما در میان پهلوانان و شاهان شاهنامه دو نفر رو می‌شناسیم که به خشم زود خشمند، یکی توسه یکی کیکاووسه، که خیلی زود دچار خشم میشن و کارها ناباب میکنن و بعد پشیمان میشن و عذر میخوان. اینا در سراسر شاهنامه از زبان پهلوانان دیگه نکوبیده شدن، هیچ کدوم ستاریده نشدن، توجه میکنی؟ در حالی که آشیل اصلا مظهر خشم در بزرگترین قهرمانه ایلیاد و خشم آشیل در تمام ادبیات محبت زمین مشهوره. این چنان خشمناکه و کاری که با حریف خودی خودش میکنه شما هیچ وقت در شاهنامه نمیتونی هم چیزی رو اصلا حدسی که بزنی. این هکتور رو وقتی میکشه نعشش رو میبنده میکشه روی زمین تا بدن چادر بوده، در حال که هکتور دوز پهلوانان رو خود شد در هم اختلاف دارن توجه میکنی. ولی وقتی بین رستم و اسفندیار در شاهنامه اختلاف هست، چقدر کوشش میشه که اینا با هم دیگه نجنگه هر دو طرف. با اون موقعی که رستم به ناچار برای حفظ حیثیت خودش یا جان خودش اسفندیار رو میکشه و گرگه میکنه و اسفندیار رو با میشینه و به نصیحت اندرز اسفندیار گوش میکنه، تربیت فرزند اسفندیار رو به عهده میگیره بهمن و بعد بهمن رو با جاه و جلال به پایتخت میفرسته، جنازه اسفندیار رو با چه ابهتی و با چه آیینی به پایتخت میفرسته. یعنی رستم هیچ وقت دست به این کار نمیزه. حالا شما میگید با یک قهرمان خودی نیست، در مورد پسرش هم که میگه پسرش بوده، سهراب بعد از اینکه کشته میشه میدونه پسرشه، ولی یک مثال با دشمن بزنن، پیران و گودرز. گودرز در جنگ با توران آمده که 70-80 پسر و نبیرش رو کشته شده دست دادن. حالا میدونید ببینید چه انتقامی در وجوده نسبت به پیران، ولی وقتی پیران رو میکشه این سراسر وجود این پر از خشم و انتقامه، خنجر میکشه که سر اینو ببره از اون کینه که به خاطر کشته شدن این همه فرزندش از دست رفته، ولی خودش میگه نه این آیین نیست، سر پیران رو نمیبره، پیران رو در زیر سایه میبره و برمیگرده به ایران به لشکردار خودش و اونجا میگه که این کشته شده و میرن ایرانی ها و پیران رو با آیین به خاک میسپرن. یعنی با نعش دشمن چنین رفتاری میکنن و ما هیچ جا نمونه نداریم که با نعش دشمن این کار رو کرده باشن. اون طرف دشمن با ایرانیان بله، ولی ایرانی ها رو ما نداریم، پهلوانان ایرانی که با نعش دشمن چنین کاری کرده باشن، چه برسه با نعش دوست. در حالی که در مثال آشیل رو براتون زدم، درست همین تفاوت رو شما در اولی البته ممکنه بگیرید اتفاقیه، ولی خیلی تعیین کننده منش در کتابه، منش ایلیاد و منش شاهنامه. ایلیاد شروع میشه با این مصرع: ای الهه سرود خشم آشیل را به سران. با این بیت با این مصرع شروع میشه و شاهنامه شروع میشه به نام خداوند جان و خرد. و شاهنامه پایان یافته میشه باز به نام جهان داور کردگار، یعنی با نام خدا شروع میشه و با نام خدا به پایان میرسه و در تمام کتاب ستایش نیکی و انسانیت و مردمی است، از نظر اون چیزی که ما اخلاق میگیم، در حالی که از اینجور اخلاقیات شما در ایلیاد نمیبینید. تفاوتها رو من منظورم اینجا برای شما بگم که چقدر سخت اگر ما باسته باشم همینجوری اینا باز دوباره رو عرض میکنم، ارزیابی نمی کنم بلکه فقط به عنوان فکت خدمت رو عرض میکنم. مشکل دیگه موضوع کتاب رو عرض کردیم. ایلیاد یک داستانه، شاهنامه با یه حجم دیگه. این همه داستان‌های مختلف اصلا چجور میشه یک داستان با یک کتاب پرحجم مقایسه کرد؟ نیمی از شاهنامه که تاریخ اصلا داستان نیست، حالا تاریخ افسانه آمیزه ولی داستان نیست. شما بعد از مرگ رستم، بعد از مرگ رستم که به حیله نابرادر شقاد، نابرادر به هر دو معنی، هم واقعا نابرادر و هم نامرد به اصطلاح، به چاه میفته و کشته میشه، دیگه ما دیگه با در شاهنامه داستان به اون معنی نداریم. در حال داستان حماسی دیگه به اون معنی نداریم، در حالی که نیمه از شاهنامه تازه گذشته. نیمه دیگرش، خب این نیمه اولش که داستانه، یه بخش اولش که داستانه چیز اساطیریه، باز داستان پهلوانی نیست تا به نقطه به تولد در واقع رستم. یک سوم شاهنامه داستانی ولی 14-15 داستان مختلفه. ما اینو چجوری با یک داستان بخواهیم مقایسه کنیم؟ و شاهنامه 49,500 میده، حالا چند بیت بالا پایینش رو به من ببخشید، 49,500 بیته. داستان ایلیاد 15,000 سطره و باز به معنی 7,500 بیت ما میشه. اون 7,500 بیته و یک داستانه. این 49,500 بیته و 16-17 داستان توش داره به اضافه خیلی چیزای دیگه. تو باز ببینید اینجا درست نیست که ما بتونیم یه داستان رو با یه کتاب اینجوری مقایسه بکنیم. مشکل دیگه باز در موضوع فردوسی و شاهنامه، یعنی تعلق شاهنامه به فردوسی شکی نیست، ولی در مورد ایلیاد شکی هست. البته امروز ثابت کردن که ایلیاد از هومره، غیر از 3-4 بند آخرش که نمیدونن آیا اینها شک دارن، معتبرن که اینا 3-4 بند آخر ایلیاد بعدن درست شده. ولی به همین چیز اودیسه رو از هومر نمیدونن دیگه، شاعر نامعلومی نمیشه، ناشناسی بود، این از هومر نیست. اینم باز از این جهت مشکل داریم. یک مشکل دیگه هم داریم، مشکل دو فرهنگی، موقعیت دو فرهنگی. در مورد ریشه ایلیاد میدونید، یعنی جنگ ایلیاد، جنگ ترویا، فرضیه‌های مختلف وجود داره. محتمل‌تر از همه اینها پایه این داستان بر اساس جنگ قوم هیتیت با مصر که در ناحیه ازمیر ترکیه امروز اتفاق افتاد در قرن 8 پیش از میلاد یا جلوتر. این یکی از فرضیه هاست که بیشتر روش اعتقاد دارن. حالا به این موضوع کار نداریم، ولی این یونانیان که با این ترویا می جنگن ما اینجا یونانیان از پهلوانان یونانی چادر نشینن، اهل یه قبیلن، اونجا یه فرهنگ، یعنی دشمن یه فرهنگ بزرگه که پیشرفتش خیلی زیاد بوده و اینا نمیتونن پیروز بشن و همین یعنی دست اون هیل نمیزنن که وارد ترویا بشن. یعنی این در ایلیاد هومر ترویا به عنوان یک فرهنگ بزرگ پیشرفته معرفی میشه و یونانیان به عنوان یک پهلوانان قبیله‌ای. در شاهنامه درست عکسشه، یعنی ایرانیان از یک فرهنگ بزرگی هستن که با اقوام چادرنشین در طرف هستن، مثل ترکان مثلا یا بعدن اعراب. یعنی تفاوت باز میبینیم کشور و سرزمین هم اینجا با هم تطابق نمی کن. خب من این فکر میکنم این تفاوت هایی که من برای شما گفتم میبینید چقدر زیاده و به این خواستم بگم که به این سادگی نمیشه دو اثر حماسی رو مقایسه کرد و تحت احساسات ملی و نقد های چیز جپیگیری کرد به نقد یکی و اینا. البته خب من همین عرضی که خدمت شما کردم جپیگیری کردم به نقد شاهنامه، ولی من فقط اون چیزی رو میگفتم که ما میپسندیم، ولی عرض کردم که ممکن این چیزایی که بنده به عنوان مثبت برای فرهنگ خودم گفتم غربی به عنوان مثبت نپذیره، این حق رو برای اون قائل بشه که نپذیره، ولی این تفاوت ها وجود داره با همه این حق ها. ممکنه یه جاهایی یه نکاتی باشه که قابل مقایسه باشه در جزئیات مطالب. یه شاعر آلمانی هست که حتما نمیدونم شما نامش رو، به نام فریدریش روکت. این فریدریش روکت در واقع یه شاعر نابغه است، شاعر خیلی بزرگی، این نیمه نخستین شاهنامه رو ترجمه کرده به آلمانی، به شعر آلمانی، و از سعدی ترجمه کرده، از حافظ ترجمه کرده، رومی ترجمه کرده، این 30 خورده زبون میدونست، حتی از گیلکی ترجمه کرده، از عربی ترجمه کرد، از سانسکریت ترجمه کرد و در زبان آلمانی تسلط داشته که گوته ستوده اونو، در حالی که اون موقع جوان بوده، گوته سن بالایی بوده، گوته با مقام بزرگی و در برقراتش انتقاد هم بهش کرده، ولی خب و من ندیدم که هیچ مترجم آلمانی در زبان آلمانی عرض کنم بتونه مثلا ابیات شاهنامه رو به این دقت بیاره در شعر آلمانی و این استادی عجیبی داشت در میکن. خب این با این علاقه که یعنی با این تسلطی که به ادب فارسی داشته و به شاهنامه داشته، آهان رستم و سهراب و مجزا ترجمه کرده که نمایش داده شده، اپرا بوده، به صورت اپرا درست کرده و با یک همچه تسلطی که داشته، خب خیلی تحت تاثیر شاهنامه واقع شده. در یه جایی در نقدی که بر ترجمه ژولمول فرانسوی می‌نویسه شاهنامه، میدونید ژولمول البته آلمانی رو اصله ولی خب به فرانسه ترجمه کرده شاهنامه رو و با متن فارسیش، یک صفحه متن فارسی یک صفحه متن فرانسه است و یکی از بهترین ترجمه های به زبان فرانسه، اگه بخواد دوستان که اونجا فرانسه میتونن بخونن برن همون فراغ ترجمه ژولمول و در این حال خیلی کتاب نفیس، خیلی نفیس در چاپ شده بود در دوران در اواخر قرن 19. بر نقده که در اون میدیمسه که در درست در همین نقد نشون میده که بدون داشتن نسخه بدل و نسخه ها و اینها چقدر تیزبوش بوده، خیلی تیزبوش بوده، میدونست میدونی اینجا این باید اصل این باشه، این نمیشه، اینجور غلطه، یا مثلا ایرادهای جرمول گرفته که اینجا ترجمه غلطه. یه جایی میدیمسه که میپرسه هومر را از فردوسی یا ایلیاد و از شاهنامه چه جدا میکنه، این فرق اونها با هم چیه، و بعد خودش جواب بده. میگه هومر کمی بیشتر جسم دارد ایلیاد، ولی شاهنامه خیلی بیشتر روح دارد. توجه هم در واقع تمام اون چیزی که من اینجا عرض کردم تو این جمله هست. تفاوتی که عرض کردم اینجا هست، یعنی در هومر پهلوانا گریه نمی کنن، می کشن دشمن و دوست درشون نمیشه، خدایانشون و خودشون بدتر و اینا، ولی این به ایلیاد جسمی، ولی صحنه های جنگ در فردوسی شاهنامه در این اینکه خیلی مهیج و زیباست ولی کوتاهه و هیچ وقت اصلی نیست. یعنی وقتی که کار به از هیچ جوری گشوده نشد کار به جنگ میشه، ولی در همش اون چیم به روح داره، همش پنده پندرزی، حالا چه از زبان شاهه چه نظره از زبان پهلوانان، توجه میکنی که این کار رو نکن. مثلا داستان رستم و سهراب و کسانی که دوستان که خوندن، وقتی این دو پهلوان پسر و پدر هم میزنن دیگه، اسلحهشون میشکنه، لباسشون پاره میشه، برای یه چند دقیقه نفسشون بریده میشه، اصلا جدا میشن که یه خستگی درک کنن. ببینید اونجا شاعر میگه پیوان ها هم همدیگر رو میشناسن، ولی این دو انسان که گرفتار آز شدن همدیگر رو نمیشناسن. توجه و این ما رو تحت تاثیر قرار میده، این شاعره که صحبت میکنه نه پهلوان ها. یعنی شاعر و حتی پهلوان ها خودشون مرتب با پند و اندرز و نه شعارهای اخلاقی، یعنی فردوسی و یا پهلوان ها چکان در اون اخلاقیاتی که بیان می کنن، دوست و دشمن همه را اخلاقیات را همه را ایرانیان بیان نمی کنن، پیران و گاهی حتی افراسیاب بجنس هم گاهی چیزهای اخلاقی بیان می کنن، چنان با صمیمیت میگن که به دل می شینه. یعنی شعار اخلاقی نیست، اعتقاد اخلاقی، و این خیلی فرق داره. این هاست که اینو تحت تاثیر قرار داده. گفته شاهنامه روحش، روح خیلی بیشتر روح داره، و گذشته از این در شاهنامه ما یه مقدار اشعار تغزلی هم داریم، فرو رفتن ماه، برآمدن خورشید، عشق، وقتی که بین دلدادگان عشق بیان میشه، وقتی اینا رو وقتی میبینیم، میبینیم خب باز به اون لطافت حماسی، به اون صورت اون لطافت تغزل، اون زمختی حماسه رو نرم میکنه، که همش صحبت از شمشیر و گرز و اینا هست، ولی میبینیم اونجا از عشق هم صحبت میشه، عشق زال و رودابر و یا بین کتارون و گشتاس، یا منیژه و بیژن. توجه می‌کنید مثلا اونجایی که رودابه از عشق، از عشق زال صحبت میکنه، یه بیتی هست که میگه، ببخشید من یک کلمه‌ش اصلا در حافظم نیست، رودابه در توصیف در توصیف وضعش از عشق زال میگه تو گفتی که انسان تراز نخم، یا شاعر میگه تو گفتی که انسان تراز نخ است، یعنی مثل نخ شد، و یا پیش آتش نهاد یخ است، مثل یخی مونه که پیش آتش گذاشته باشه، یعنی آب شده از عشق، از عشق مثل نخ باریک شده، مثل یخ که کنار آتش باشه آب شده. شما از این رو احساسات لطیف تغزلی هم در شاهنامه میبینید که در ایلیاد و هومر معنا نداره. در هر حال هر وقت من زیادی شد بگید که قطع کنم، من در حال این سخن وجودی که عرض کردم که گفت ایلیاد بیشتر کم بیشتر جسم داره، کم بیشتر جسم داره، ولی خیلی کمتر توجه فرم، خیلی کمتر روح داره. این نولکه از این خوشش نایمده و در حالت نولکه خود شانامشناس لرجیه که در این شکل است، ولی تعصبی داره نسبت به فرهنگ باستان یونانی و روم. میگه در اینجا که شاعر عزیز ما در عشق به مشرق زمین زیاده روی کرد. هومر نه تنها کمی کمتر بلکه خیلی بیشتر از شاهنامه جسم داره و روح او هم بیشتر از شاهنامه قضاوت. بعد مثال میاره، سه تا مثال میاره و جالب که هر سه مثالش از اودیسه میاره، یعنی معلومه توی ایلیاد اصلا مثالی گیر نمیبرده، ولی خب این مثال ها جالب از اودیسه هست که ثابت بکنه که در هومر هم خیلی روح داره. هر سه مثال جالب و خیلی زیباست ولی مال هومر نیست، مال اودیسه هست. حالا دیسه تا چی؟ میگه که یه مثال میاری که اودیسه میدونه 20 سال بعد از پایان جنگ ایلیاد اودیسه 20 سال طول کشید تا تونست با کشتی و اینها برسه به اون سرزمین خودش. در شور وطن‌خواهی اودیسه یه جایی میگه که دلم میخواد که دود کلبه خودم و وطنم رو ببینم و بعد بمیرم. خیلی زیبا، خیلی دودی که از خانه ها میدونید آشپزخونه ها دود میبره، دودی که از آشپزخانه کلبه وطنم به هوا میره ببینم و بمیرم، که خیلی زیباست. و مثال دیگه که میاره همین اودیسه وقتی به وطنش میرسه سگ اودیسه اینو میشناسه، بعد از 20 سال میره پای این میمیره، سرشو میذاره رو پای نمیمیره، مثل اینکه 20 سال منتظر بوده تا این برسه و بمیره. و این هم خب انصافا صحنه زیبایی است که این حیوان 20 سال منتظر آهای خودش بوده تا بعد بمیره. مثال سومی که میزنه مثال است که گفتگویست که بین اودیسه و روح مادرش انجام، بعد از مرگ مربوط به این جهان نیست، یعنی علاقه به مادر، علاقه به مادر مطابق در بعد از مرگ وقتی دو تا روح به هم دیگه میرسن. این ستا مثال میزنه، همونجور که عرض کردم این مثال ها خب از هومر نیست، وقتی که روکر مقایسه میکنه هومر و فردوسی رو منظورش ایلیاد و شاهنامه است، به هیچ وقت اصلا حواسش پیش اودیسه هم نیست. بنابراین اودیسه نداره از اینجور چیزهای لطیف که ما بخواهد مقایسه
بیاد ایلیاد،
بله
ایلیاد،
ایلیاد ایلیاد نداره از اینجور چیزا. ولی در همین مثال هایی هم که نوله که میزنه یه قدید بیانصافی کرده که شاهنامه توجه نکرده به بعضی چیزاش. فرض بفرمایید اون موقعی که سهراب به دست پدرش کشته میشه، یه دوست برای من تعریف میکرد، میگو من این داستان رو شاید 10 بار خوندم ولی هر جا به اینجا رسیدم گریه کردم. و یک مرتبه اون پهلوان شجاعی که رستم و پشت رستم رو به خاک رسونده بود تبدیل به کودک 12 ساله میشه که هست 12 ساله
دوباره پدر
که میگه من تو اگر رستم هستی من همه جور کوشش کردم که تو منو بشناسی، من به مهر تو، برای تو، برای مهر تو اومدم تا به دست تو کشته شد و همه جور کوشش کردم، ولی تو از بس بعد غرور داشتی و اینها نتونستی منو بشناسی. و بعد میگه به بازی به کویند امثال چنین اندر آمد، چنین به خاک یاد من توجه میکنه، یعنی اونه که همسن من هم دارم تو کوچه ها بازی میکنم ولی من اینجا کشته شدم یه دست. یکی از صحنه های رقت انگیزیست که چون مثلا سر رقت انگیز بودن میگه توجه میکنه که واقعا. یا صحنه مثلا فرض بفرمایید اسب رخش در خانه نمیدونم سوم یا چهارم که اژدها، رستم اژدها، این اژدها وقتی رستم خوابه اژدها سر از زمین در میاره در تاریک نگاه میکنه میبینه یه اسبی داره اونجا میچره و یه مردی هم در اونجا خوابیده. با خودش میگه من اول این پهلوانی که خوابه باید بکشم، بعد اون اسب دیگه چیزی نیست. رخش اژدها رو میبینه، خروش میکنه، چهره میکشه، میره به طرف رستم که رستم رو اژدها نکشه. رستم خواب بیدار میشه، تا بیدار میشه اژدها پنهان میشه، خودشو پنهان میکنه. چیز نگاه میکنه رستم میبینه چیزی نیست، میگیره میخواد. به محضی که میخوابه باز اژدها سر در میاره و رخش میره به طرف رستم. رستم خواب بیدار میشه، اژدها خودشو پنهان میکنه. رستم این بار عصبانی میشه، میدونید رستم با رخش صحبت میکنه، حرف میزنه. به رخش میگه تو میخوای امشب من نخوابم؟ اگر یک بار دیگه منو بی خود بیدار بکنی سردو پیدو پیدو میکنم، میری پاتو باشم میشه قرد میکنم و این گبر و گرز و اینها رو خودم میذارم رو دوشم و میرم پیاده تا مازندران تحمیلش و میخوابه. اژدها در میاد. رخش میگه که چیکار باید کرد؟ این اگر برم این پنهان میکنه خودشو، اون به بیدارش بکنم منو میکشه. ولی باز با خودش میگه نمیتونم رستم رو بکشتن بدم. میره دو مرتبه رستم رو بیدار میکنه با وجودی که میترسی دیگه رستم رو بکشه، ولی وفاداری اسب نسبت به صاحبش سبب میشه که دو مرتبه جان خودشو در خطر میدونه بیدار میکنه. ولی این بار البته پیش از اینکه اژدها پنهان بشه رستم رو میبینه. فرض کنید یا صحنه همین صحنه اسب رو بین سیاوش و بهزاد اسب میبینیم که به گوش بهزاد پیش از قتلش یه وقتی من کشته شدم تو برو با اسبان وحشی و به هیچ کسی رکاب نده تا کیخسرو بیاد. حالا کیخسرو از مادر زایده نشد و خب بدونید که سیاوش کشته میشه و رخش بهزاد هم میره در گله اسبا. وقتی کیخسرو میاد این کیخسرو رو میشناسه اسب، همه این اسبی که به هیچ کسی رکاب نمیداده از جاش تکونه میومد تا وقتی که کیخسرو به اون نزدیک میشه سر اسبو که میگیره به اسادو اسب گریه میکنه. توجه کنید اسب گریه میکنه، یعنی به یاد زین و برگ رو میره نگاه میکنی، زین و برگ همون زین و برگ سیاوشه، چشمش که به اون زین و برگ میفته اگه به یاد سیاوش میفته و که کیخسرو رو بشناسه اسب گریه میکنه. یا فرض بفرمایید نمونه باربد رو در نظر بگیرید. باربد نوازنده و خواننده، یعنی رامشگر یا خونیاگر که که خسرو پرویز بود با اون جاه و جلال، وقتی که به دست خسرو پرویز به دست پسر شیویه به زندان میفته و محکوم به قتل میشه، بار بعد میاد در پای زندان، دیوار زندان خسرو پرویز، تمام بزرگی و جاه و جلال از دست رفته خسرو پرویز رو میخونه و میزنه و در پایان میگه من دیگه هیچگاه دست به ساز نخواهم زد. و بعد میره در خانه، همه آلات سازش رو بر آتیش میزنه و چهار انگشت خودشو میبره، دیگه دست به ساز نزد. بنابراین بی‌انصافی است که ما خواسته باشیم بگیم که در شاهنامه اینجور صحنه‌های دقت‌انگیز نیست و عیناً در شاهنامه می‌بینیم که این صحنه‌ها هست، ولی به اون موضوع میهن‌دوستیش توجه بکن که گفت مثال زیبایی زد. در مورد حیوان گفتیم، سگ رو گفتیم، اسب رو گفتیم. در شاهنامه وقتی که رستم برای اینکه میخواد سفر برای نجات بیژن بره به ایران، وقتی نزدیک میشه از سیستان حرکت میکنه و به نزدیک ایران میرسه، میگه چون رستم به نزدیک ایران رسید، سر کاخ کیخسرو آمد پدید. یکی باد نوشین درود سپهر به رستم رسانی چادان به مهر. باد نوشین در دینکر در اومده و ایرانیان معتقد بودن که هوای ایران، نسیم ایران روح پروره و از هر جایی که می اومدن وقتی هوا و نسیم ایران به مشامشون می رسید جان تازه می کردن. مثلا وقتی که رستم فرخزاد به یک جنگی میره، به جنگ اعراب میره و در اون نامه که برای برادرش می‌نویسه میدونه که یک جنگ نابازگشته، از این جنگ زنده بر نمیگرده، به برادرش میگه، می‌نویسه میگه رهایی نیابم سرانجام از این، یعنی از این جنگ من رهایی پیدا نمی‌کنم. خوشا باد نوشین ایران زمین. متشکرم. Let's see.